بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اصول و سیره عقلا بود و بحث سیره رو داشتیم میگفتیم. تا اینجا خدمت شما عرض شد که اولا خود مفهوم سیره رو توضیح دادیم، اهمیتش رو گفتیم، ادله حجیتش هم بررسی کردیم. بحثی که الان میخواییم بگیم اینه که خب ما حالا سیره رو چجوری احراز کنیم؟ از کجا بفهمیم سیره عقلا بر چیست؟ این از کجا به دست بیاریم؟ اولین راهی که میشه تو سیره ازش سیره رو احراز کرد استقراست. با استقرا میشه سیره رو احراز کرد. چجوری؟ خدمت شما هر سر چی؟
سیره حال حاضر
تو دوتاشو میگم، هم استقرا تو سیره حاضر کار بوده، هم در اصل معصوم.
سیره حاضر که اشکالی نداریم برای معلومه دیگه.
حالا چجوری معلوم میشه؟
همین داریم میبینیم،
همون استقرا دیگه. پس اولین راهی که میشه با استقرا به دست آورد استقراه. در مورد اینکه الان سیره بر چیست، استقرا سخت نیست، فقط کافیه شما عرف اونجا رو بشناسید. مثلا اگر معامله است که سیره بیشتر باید سوا کار داریم تو معاملات، عرف بازار رو بشناسی، چون همین استقرایی تو بازار بکنی یه دوری بزنی بگید به دست میاد. اما احراز سیر این، خب این برای الان، ولی ما تو سیره عدم ردعی نبودیم، احراز عدم رد بودیم، بنابراین بعد اتصالش رو به عصر بگید معصوم هم پیدا کنیم تا بعد به جهت عدم ردع معصوم، اونم در جایی که ردع بگید واجب بوده، کشف رضایت کنیم، امضا کنیم. خب این رو چون ما قائل بودیم باید احراز کنیم که این سیره اون موقع هم بوده،
متصل
زمان، و برای اینم باید استقرا کنیم. بوده این استقرا دیگه مثل اون استقرا نیست. استقرای الان شما پا میشی میری تو بازار میبینی، اما اونجا دیگه نمیتونی بری تو بازار، تو بازار اون موقع که الان نیست، باید بری تو گزاره های مختلف و نقل های مختلف، حالا از روایت، تاریخ، تراجم، اینا، حتی رجال، تا بتونی به دست بیاری استقرا کنی که اون موقع هم اینجوری بوده یا نبوده. بنابراین اولین راه برای احراز سیره استقراء. در مورد الان خیلی راحته، اما در مورد زمان اتصال نیاز به تتبع داره، تتبع گسترده داره، کار راحتی نیست. یک، درسته؟ دومین راه رجوع به ارتکاز عقلاییه، یا چیز میگه کتاب همین الفائق میگه تحلیل وجدانی، تحلیل وجدانی تعبیر میکنه. چی؟ چه الان چه اون موقع؟ بابا دارم دوتاشو میگم، هم الان تحلیل وجدانی داره هم اون موقع. تحلیل الان، معاملات الان رو میبینی، رجوع میکنی به ارتکاز خودت که در ارتکاز عقلای خودت چی میابی، چون عرف تو ظهور هم میگیم، این رو میگیم مثلا ظهور زن نوعیه، زن نوعی نه این که بری تو خیابون وایسی از همه بگو بپرسی و آمار بگیری، منظور نیست. به ارتکاز عرفی خودت مراجعه میکنی، اینجا هم به ارتکاز عقلایی خودت مراجعه میکنی. به هم برای الان، بعد با توجه دوباره برای زمان معصوم روایات اون دوره رو نگاه میکنی، قرائن تاریخی رو میخونی، بعد نگاه میکنی حالا در ارتکاز عقلایی کسی که اون موقع زندگی میکرده چی میومده. تو الفاظ گفته وجدانی، من به نظرم اون ارتکاز عقلایی که قدیمی ها میگفتن قشنگه، چون وجدان زن رو تو یقین، منظور این نیست. تحلیلی که در خود میابی منظور اینه، و این با ارتکازه. بالا استقراء موارد رو باید ببینید زیاد باید بشه، اینجا موارد نمیخواد، همین که به ارتکاز رسیدی ولو با موارد کم کافیه، باید ارتکاز بید. این راه یه مشکلی داره، مشکلش باز اینه که تو استقرا میگفتیم الان راحته، اون موقع سخته. این ارتکازه زمانی به درد میخوره که شما هنوز اون ارتکاز عرفی یا عقلایی تو داشته باشی. اگر تو اون ارتکاز عرفی و عقلایی تو از دست داده باشی، نه ارتکاز الان رو میتونی در بیاری، نه ارتکاز عصر معصوم رو. یعنی چی؟ یعنی این که به قول آقای مروی میگفت یا یه زمان، میگفت یه زمانی ما تو بازار بودیم قبل طلبگیمون، تعریف میکنم خیلی هم میگفت من استادم خوب بود تو بازار. خب وقتی تو بازار هستی یه فضاست، وقتی میایی طلبه میشی میشه یه فضای دیگه. تا یه زمانی شما دوتاشو میفهمی، اما اگر ارتباطت با اون محیط اول بگید قطع بشه و کل ارتباطاتت محدود بشه به یه گروه خاص، به مرور زمان اون ارتکاز رو از دست میدی و این تو فقه خیلی خطرناکه. یعنی مثلا اگر شما یه جا رسیدی دیگه حرف بچه هاتو نمیفهمی اصلا چی میگن، هم دورا رو نمیفهمی چی میگن، این یعنی ارتکاز عرفی تو از دست دادی. خب چجوری حفظ میشه؟ با ارتباط داشتن، با ارتباط داشتن با جوامع عقلایی، با معاملات مردم، بازار، توده مردم، اینا ارتکاز حفظ میکنه. یعنی وقتی شما میری مثلا مغازه خرید میکنی، وقتی میری با مردم صحبت میکنی و مردم با شما صحبت میکنن، آیا مردم حرف شما رو میفهمن؟ شما حرف مردم رو میفهمی؟ خب اگه این داری میفهمی، این ارتکاز عرفی رو داری، از دست ندی.
استاد ارتکاز الان از دست داده، ولی چرا میگید ارتکاز زمان معصوم هم از دست داده؟
نه حالا این ورشه، الان تو استقرا الان راحت بود، اون موقع سخت بود، تو ارتکاز همین الان خطر داره. بعد این ارتکاز رو داشته باشه، اگه نداشته باشه نمیتونه متوجه بستر حال بشه و ارتکاز خوب داشته. به هر حال دومین راه برای بگید اون ارتکاز عقلاست، ارتکاز عقلا، نه اینکه بری از مردم بپرسی ها، ارتکازی که در درون خودت میابی. و فقیه باید اینها رو تقویت کنه، یعنی فقیه نباید عرفات دست بده، عرفیت رو نباید دست بده، عقلایی بودن رو نباید از دست بده. اگه از دست بده کارش خطر پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه. گرفتی؟ و این گرفتاری رو ما داریم، چون تو الان، نه الان، خیلی سال اینطوریه، نه بالا بعد انقلاب، قبل انقلاب همین بوده که یه سری ها میفتن تو مسیر درس و اجتهاد و علم و دانش، یه سری ها میرن مسیر تبلیغ و مردم و روابط و اینا. اونا عرف رو میشناسن، اینا هم که دین رو میشناسن عرف رو نمیشناسن، جفتشون مشکل پیدا میکنن. اینطوریه. علی ای حال دومین راه به دست برای رسیدن به سیره ارتکاز سخت داره. لذا تو قرآن میگه لیتفقهو فی الدین ولینظر، واو میاره، نه واو میاره، یعنی دوتاش معن، نه فقط لیتفقهو یا فقط لینظرو، دوتاش با هم. لذا اینه که الان هست متاسفانه، و نه الان، خیلی سال هست که یکی میگه من میخوام کار فرهنگی کنم درس نمیخونه، یکی میگه میخوام درس بخونم کار فرهنگی نمیکنه، اینا خوب نیست. حداقل سالهای اول اشکال نداره که فقط درس بخونه، اون مثلا توی سطح شماها دیگه فقط درس خوب نیست، فقط کار فرهنگی هم خوب نیست، باید با هم باشه. و این اگه با هم نباشه اینجا خودش نشون میده، چون دیگه ارتکاز ارتکاز مدرسه ای میشه، ارتکاز دیگه ارتکاز عرفی و عقلایی نمیشه. الان با شیخ داشتیم بحث میکردیم، همین بحث بود دیگه، ارتکاز و عقلایی. پس بنابراین بحثمون رو شیخ تازه اومد بگم، طرق احراز سیره بود، هم سیره عقلای الان، هم سیره در عصر معصوم. این طرق احراز دو تاشو گفتیم، اول استقرا، دوم ارتکاز عقلایی، یا به تعبیر الفائق تحلیل وجدانی. باز دقت کنید وقتی رجوع میکنه، نه به ما هو شخص مراجعه کنه ها، به ما هو متعارفون، به ما هو عقلاییون در ارتکازش مراجعه میکنه، باید شکل توشه و این از دست نهاده باشه و این نمیشه مگر با ارتباط. یعنی شیخ مثلا باباش معامله میکنه، بعد چند دفعه باش صحبت کنه، فضای معامله تو ذهنش باشه، ولی نمیتونه ارتکاز و غلایی رو بگو در بیاره. سومین مشکلی رایی که وجود داره استفاده از ضرورت هاست. یه سری امور در میان عقلا ضرورت داره، نیاز عمومی است. اگر ما بدونیم این نیاز عمومی الان هست، میتونیم بگیم پس سیره است. یا همین نیاز در زمان معصوم هم بوده، پس اون موقع هم این سیره بوده. مثلا خرید و فروش، ارث، اینها خب یک نیازهای عمومی است برای انتقالهای ملکیت. اینجا وقتی این نیاز عمومی وجود داره، پس ضرورتاً راهی هم براش وجود داشته، چه الان چه اون موقع. این هم یه راهه. حفظ نظام، مقابله با اختلال نظام، اینا یه نیازهای عمومی هست، یک نیاز اجتماعی هست. معلوم؟ این چند تا؟ سه تا. چهارم نقل، نقل خبره. آقا 3 کیلو گندم چند میشه فطریش؟ من قیمت ندارم. زنگ میزنم فلان بازاری که تو این کاره، چند قیمت میگه این؟ او نه به ما هوبن که بخوام از من گندم بفروشم، قیمت بازار رو به من میده. توی رویه های عقلایی شما میتونید اون رویه عقلایی رو از طریق خبره های فن به دست بیارید. هم الان از خبره های فن الان، اون زمان هم از گزارش هایی که از خبره های فن اون موقع اومده. مثلا جهاد، شما میخواید انتخاب کنید حاکم شرعی که بین این طرق جهاد کدام یکی رو ما باید تأیید کنیم. خب میتونی از اون افسران نظامی که دانش های مربوطه رو گذروندن بگی آقا برای همچین حمله ای چه تاکتیک هایی بگید امکان پذیره. مثلا اونا چند تا طرح برای شما بیارن و تو این طرح ها و خبره های فن که به شما بگن، از اینجا میتونید سیره عقلاییه رو در بحث جهاد فی زمانه کن به دست بیارید. عصر معصوم هم دوباره به همین صورت، یعنی نگاه میکنید اونها که اون موقع نظامی بودن، دانش نظامی اون زمان رو داشتن، چه طرقی تو کتاباشون نوشتن یا تو راهاشون گفتن. اینو بهش میگم به دست آوردن از راه نقل خبره. ما از همه اینا ببین، یه فقیه، یه فقیه باید مشتش پر باشه، با یه دونه نیست، مشتش پر باشه، هر موردی که پیش اومد بگرده ببینیم با کدوم ها میشه بهتر. اگه مثلا تنبل باشه، با کدوم راحت تر و زودتر میتونه جواب بگیره اونو میره. نشد دومی، نشد سومی، ما با یکی کار نمی کنیم. خودی که میره سوال راه دیگه، میره سوال راه دیگه. خب یه راه همینه دیگه، الان میگم راههایی داره. اگه تو دیدی ارتکاز عقلای معاملت رو از دست دادی، زنگ میزنی به اون معامله گرا، بازاری هایی که میشناسی، آقا اینجا چجوری معامله میکنن؟ درست شد؟
این عرفه نیستش که مثلا یه گروهی باشن که ما بتونیم ازشون سوال کنیم.
ببین دستت پره، کل ایناست، کل ایناست. ها عرف مردم جاها، مثلا اگه الان باشه، مگه الان حالا برای شما همه اینا رو داریم، تو هر موردی هر کدوم که دیدی بهتر میتونی با اون کار. اینا راه های رسیدنه. این یه مثال بزنم، آیه یه بنده خدایی از فرمانده توپخانه زمان سپاه هم بوده، این توی کلیپی داشت صحبت میکرد در مورد فتح نبوالعظرا بود. بعد میگفت که نبوالعظرا محاصره بود، ایشون میگفت بعد ما هم اون زمان فقط مستشاری داشتیم تو سوریه، بعد ما هم خیلی ناراحت بودیم این محاصره واسه بشکنیم، خود نیروهای عادی ارتش سوریه و لبنان هم که بودن اونقدر نبودن، ما باید یه خطه که خالی میکردیم میبردیم اون و اون خط سقوط میکرد، نیاز به نیرویی داشتیم که خودش مستقیم بیاد وارد جنگ میشه، یعنی بیاد پیاده نظام میخواستیم نیرو زنی باست. بعد میگفت ما اینو میگفتیم و به مثلا فرمانده سپاه قدس شهید سلیمان بود دیگه، اینا مثلا پایین تر بودن، به ایشون منتقل میکردیم و بعد از چند وقت مثلا بعد ایشون من گفت که من با فرمانده نیروی زمین سپاه صحبت کردم، گفت بعد فرمانده سپاه اجازه بده، اگه اجازه بده نیرو هم میتونی بده. فرمانده سپاه گفت بعد ستاد کل اجازه بده، اونا هم گفتن بعد آقا اجازه بده. با آقا هم من صحبت کردم، حالا دادم چند جلسه رفتم حالا بماند، تا بعد آخرش گفت که آقا گفته که باشه طرحاتونو بیارید ببینید مثلا چیکار میخواد بکنید، چیکار میخواد بگیرید. بعد میگه که خب هر کسی از فرمانده ها طرحهایی داشتن دادن، منم یه طرح دادم، طرحهای مختلف جمع شد و ایشون هم حالا من عین تعبیرش یادم نیست دقیقاً، مضمون رو دارم میگم، نقل مضمون طرحهای جنگ و طرحاتون رو بید و نگاه طرح برم برای آقا، اینو یادم نیست. نه این شهید نیست، الان زنده است، اون موقع فرمانده توپخانه بوده. بعد میگه که من طرحاتون رو بدید و من میخوام برم پیش آقا. حالا نگفت طرح بدم با آقا، میگم منم یه طرح دادم، طرح مختلفی آماده شد. بعد که اومد به من گفتش که من رفتم پیش آقا، آقا گفته اون طرحی رو باید اجرا کنید که تلفات انسانی به لحاظ اسیرش حداقل باشه، هزینه مالیش هرچی هم بیشتر بود اشکال نداره، ولی اسیر باید حداقل بده، هم پیروز بشه هم اسیر کمتر،
اسیر لشکر ما.
بعد میگفت که شهید سنگ گفت تو اون طرحایی که ما دیدیم اونی که از همه کمتر اسیر میداد طرحی بود که تو دادی، و چون قرار شده این طرح اجرا کنیم طرحش هم تو بودی، فرمانده اجراش هم میدم به خودت، چون خودت طرح اولیش بودی اجراش هم با خودت. بعد میگفت منم خب توپخانه بودم، طرحی که کردم بر اساس آتش توپخانه بود، مثلا ما با توپخانه اینجا رو باید بزنیم، مثلا هواپیماها چجوری پشتیبانی کنن، اینجوری بریم جلو. بعد دیگه حالا ادامهش هم تعریف کرد قشنگه، که بعد میگفتش که خیلی شهید های مصر بود که ما برای اینکه این افرادی که اینجا شهید میشن ما فردا قیامت مسئول نباشیم، بعد این طرح رو که آقا گفته اون طرحی که کمتر بده این درست اجرا بشه. تو مدلی که منم گفته بودم شناسایی خیلی مهم بود که چون گراها رو ما دقیق داشته باشیم که بعد بزنیم. میگفت ایشون خودش میرفت شناسایی شبا، خودش میرفت و حتی شب قبل از عملیات، چون ممکنه جا به جا کرداشن خیلی مهم بود، هم خودش هم فرمانده های دیگه همه رو فرستاد شناسایی، خودش هم میرفت، در که خب مثلا فرمانده عالی نمیره اونجا که اسیر بشی خطر داره، خودش میرفت که آخرین گراها رو بگیرن. بعد به من گفت تو بمون که ساعت عملیات مثلا تو اینجا باشی. میگم وقتی که برگشتم نیم ساعت به عملیات مونده بود که دیگه مثلا گراها رو دیگه قطعی کرده بودن و اینا، من دیدم این دو سه شب نخوابیده چشاش قرمزه. بعد بهش گفتم برو نیم ساعت استراحت کن، نیم ساعت نمیدونم چقدر، حالا من عددش یادم نیست چقدر مونده تا عملیات، برو یه استراحتی بکن بعد مثلا تا عملیات ساعتش بشه. میگه ایشون هم رفت یه اتاق بالا خوابید و بعد میگم من ساعت که نزدیک شد رفتم که برم بیدارش کنم، دلم نیومد مثلا خوابش رو دلم نیومد، دیگه رفتم به یه آقای دیگه ای گفتم که تو بیا، اسمشو میگه من یادم نیست، تو پشت بیسیم اعلام آتش کن. گفت اون اعلام آتش کرد، خب توپخانه شروع کرد زدن، باز صدای توپخانه شهید سینمه بیدار شده بود، بعد بیدار شد اومده بود پایین و بعد خیلی ناراحت بود که من باید میگفتم. بعد گفتم خب شما مثلا خوابالود بودید خسته بودید فلان، نه چرا مثلا من گفتم که یکی دیگه انجام بده؟ من گفتم نه من پشت به چیز که اعلام کنم هم نیرو روحیه میگیره، هم دشمن میفهمه من خودم اینجام، روحیهش از دست میده، اگه خطری هم باشه میاد سراغ خود من نه بقیه، این اول میاد سراغ خودم اینجوری. حالا منظور اینو ما داریم میگیم، یعنی شما رهبری میخواید جهاد کنی، خب شما فقه جهاد خوندی، اون سرلشکر که مثلا شهید سلیمانی که فقه جهاد نخونده که، فقیه نبوده که، یا بقیهشون یا اون افسره یا دیگرانی که حتما اونجا طرح دادن، خب شما میخواید جهاد کنید، جهاد یه فرمولای به شما فقیه میده، اما شما که نظامی نیستی بگی که کجور چجوری عمل کنید، مثلا چقدر آتش بریزید، از کجا بریزید، آتش تهیه چی بریزید، اصلا چقدر بمبارون، اینا که کار تو نیست، اما میری سراغ خبره فرد، اونی که اینا رو بلده، این طرح رو اون خبره میدن، منتها شما باید یه مقداری اطلاعات داشته باشی که بفهمی اینا بگید چی میگن، اینو باید بفهمی چی میگن. بعد از خبره فن ارتکاز عقلایی الانو داری، مو ارتکاز عقلایی عصر صدورم، حالا یا خودت داری یا دوباره از همین راه مثلا رفتید کسانی که تو اون دوره فرماندهان نظامی بودن که نمیدونم اونا هم میمنه میذاشتن، میسره میذاشتن، عقبه میذاشتن، قلب لشکر میذاشتن، مثلثی میچیدن. حالا یا اون نوک مثلث جلو بود عقب میذاشتن، یا برعکس مثلث رو معکوس نیرو میچیدن، اون هم آرایش نظامی داشتن اون موقع. یا از نوشته های اونا خوندی ارتکاز رو به دست آوردی، ارتکاز اون موقع رو به دست میاری، ارتکاز الان هم که داری، بعد نگاه میکنی به عنوان فقیه که کدام طرحی که متناسب با اون ضوابط شرعی است اونو تایید میکنی. ببین پس نه دیگه، فقه کارش اینه دیگه، فقیه، ولی فقیه فقیه دیگه، میخواد عهده‌دار بشه اینا رو اینجوری احراز میتونه. پس اولین راه، دوم ارتکاز و غلاکت، الفائق میگه تحلیل وجدانی، سوم ضرورت و نیازهای اجتماعی مثل اختلال نظام و اینا، چهارم نقل اهل خبره، پنجم کتب تاریخی، حتی برای الان نیست، برای اون موقع، پنجم استفاده از کتب تاریخی. البته استفاده از کتب تاریخی برای سیره الان نیست، اون چهار تایی که تا حالا گفتیم هم برای سیره الان کاربرد داشت، هم برای سیره زمان صدور، ولی استفاده از کتب تاریخی برای سیره زمان صدوره. مثلا فرض کنید الان یه شورش کردن، خانم با این شورشی ها چیکار باید بکنیم؟ بغات، نگاه اختشاش کردن، میخواییم بریم در زمان مثلا حکومت پیامبر یا اهل بیت شورش های اگر بوده پیامبر و ائمه چیکار میکردن؟ اینها رو بیریم از کجا میگیریم؟ تاریخ. بوده در کتب تاریخ یه نکته رو باید دقت کنید، کتب تاریخ مثل حدیث نیست که همین که یه کتابی گفت بشه حجت، باید شما منابع تاریخی متعدد را ببینید که از مجموع به اطمینان یا علل اقوا به یک ظاهر حال برسید. آره دیگه، خب اصلا چون سبک کارشون سبک کار ما نیست، گفتم تو همون درس قبل کوفیا که جامعه نگاری میکردن، قومی ها که صحیح نگار بودن نمیپسندن. طبیعت فقه صحیح نگاریست، طبیعت تاریخ جامعه نگاریست. خب اینا دو روشه، فقیه میخواد از اون استفاده کنه باید تراکم ظنون کنه تا بتونه یه ظاهر حال به دست بیاره. صرف این که مثلا یعقوبی یا نمیدونم طبری تو تاریخش یه چیزی گفت کافی نیست. مثلا نگاه کنید بقیه هم که دارن گزارش میدن، اونا هم اینو گفتن یا فقط یه دونه گزارش اونجا داریم؟ نه فایده نداره، باید قرائن باشه که بتونه ظاهر حال بیاره. اون خواهم اون یکیه، بازم صد تا هم باشه همون یکیه، نتیجه تابع خاصه. بعد از مجموعه گزارهای تاریخی ما بتونیم به یک حداقل ظاهر حال برسیم. مثلا چند تا گزارش رو ببینیم اشتراکاتشون معمولا وجود داره دیگه، پس این مقدارش مسلمه. این همیش وقایع شهادت و همین هم همینجوره دیگه، یه مشترکاتی تو همه مقاتل هست، یه اختلافاتی هست، اون مشترکات میشه مسلمات ماجرا، قابل اخذ میشه. اختلافات دیگه نه، این گفته اون نگفته، اون گفته این نگفته، اونا دیگه مثل متشابهات میمونه. اگر به حد ظاهر حال برسه قابل اخذه، والا برای کارهای فقهی حجیت میشه تو منبر بگی، ولی نمیشه بر اساسش بگو فتوا بدی یا حکم کنی. بله، حالا چه فتوا چه حکم، این چند تا؟
پنج
تا. ششمین مسئله که وجود داره عدم ارائه بدینه، یعنی اگر ما یه چیزی تو سیره الان داریم همین موضوعش رو هم بینیم در گذشته هم بوده و هیچ تغییر رفتاری ثبت، این عدم ارائه بدین معلوم میشه اون موقع همین بوده. مثلا همین اخذ به ظواهر، الان مردم با هم تفهیم و تفاهم میکنن، اخذ به ظواهر میکنن، بریم اون موقع نگاه میکنیم بریم اون موقع بدین نگم، مثلا شاه نگفته برا من این کار نکنید، وقتی بدین نداده معلوم میشه اون موقع هم همین بوده. فقط تو قضیه عدم ارائه بدیل یادتون باشه، یا بعد اون موقع رو از یه جای دیگه به دست بیارید، بعد با عدم ارائه بدیل بگید سیره الانم همونه،
یا الان
از یه راه دیگه به دست بیارید، بعد با عدم ارائه بدیل بگید اون موقع هم بگید همین بوده. و الا نه، این اصلا فایده، این اصلا از همین جا میاد، اصالت و عدم نقل یا بقای ظهور، خودش ظهور با سیره عقلا ثابت میشه، بنابراین خودش نمیشه، آره دور میشه، باید برید فحص کنید دوباره با همین راهی که گفتیم، حالا یا با استقرا یا با گزارش های اهل فن یا نمیدونم کتب تاریخی، یا البته مجموعه قرآن، منظورها نه یه دونه، مجموعه قرآن، یا اون ارتکاز عقلایی یا نیاز ضروری، خلاصه اون ظاهر حال رو به دست بیاره. نه به تحلیل،
نه
بله بله، باید یه تحلیل داشته باشه. این همش کن عدم ارائه بدیل، تا بعد با عدم ارائه بدیل بگیم الان هم همونه، یا الان از یه راه دیگه دست بیاریم با عدم ارائه بدیل بگیم اون موقع هم بگید همین بوده. این چند تا؟
شش.
نه دیگه، همین که این بدیلی نیست، میگردیم بدیلی ارائه نشده میگیم پس ما همینه. خب هفتمین مورد، عام البلوا بودن و عدم سؤاله. در ضرورت بالاتر از عام البلوا، ضرورت اونه که یک نیاز، یک اضطرار اجتماعی است، بعد وقتی اضطرار باشه عدم السؤال نمیخواد، همین که چی نگفت تمامه. اما تو عام البلوا، اولا عام البلوا بشه، این اوصای از ضرورته، بعد کسی سوال نکنه، حالا سبب تا آخر بگم معلوم میشه. وقتی مسئله عام البلوا بود و سوالی در مورد اون نقل نشد، معلوم میشه همون چیزی که در نزد عام بوده همون در نزد خاصم بوده، همون، یعنی همونی که در کتب عامه بوده همون سیره بوده. ببین مثلا طهارت نجاست، ما میبینیم در مورد گازها کسی سوال نپرسیده، اما گاز هم مبتلا به، مثلا قدیم دستشویی که بری، اونایی که مثلا زمستونا بخار میکنید، این بخار از کجا اومده؟ این بخار از اون بول اومده دیگه، از کجا اومده؟ بخار بارون که نیومده،
استحاله نشده استاد، اون مایه استحاله نشده.
این نمیگن استحاله، استحاله ادامه موضوعه، این تغییر حالت از جامد به مایه، مایه به گاز، میگن استحاله. استحاله مثلا سگ بشه نمک میشه استحاله، این مثل بشه خاکستر، اما مثلا صرف این که جامد بشه مایه یا مایه بشه گاز استحاله، اما مثلا گندم بشه آرد، اینا نمیشه استحاله. آره این مقدار استحاله است. وقتی عام البلوا بود یعنی مبتلا به بود، کسی هم ندیدیم تو روایت بیاد راجع به طهارت و نجاست گازها سوال بکنه. معلوم میشه همونی که فتوای عامه بوده، چون عامه اکثریت بودن، همون سیره بوده و ائمه هم همون سیره را قبول داشتن. بعد فتوای عامه چی بوده؟ اینه که گازها نجس نمیشن، پس ما هم نمیگیم گازها نجس نمیشن. کل تحادیث ها در حوزه جامدات و بگید مایاته، لذا وقتی بخار میشه گاز میشه، میشه پاک، بعدم که بیاد بشه میعان کنه دیگه نمیشه اون بولو استصحاب کرد، چون شکسته شده، یه طهارت این وسط اومده. بله در مورد نفس سگ و خوک هم همینه، منتها یه وقت هست این بزاق دهانشون با اون رطوبت میپاشه، این میشه مثل چی؟ این میشه مثل، نه مثال واقعیش مثل دود روغن، دهن متنجس بود، روغن میسوزه، باش روغن میراد بالا، میچسته به ساق، این میشه مثل اون. اگر بزاقش با اون بخار بیاد، خب بزاق نجسه، اما اگر بزاق نباشه فقط بخار باشه، خب نه پاک، بخار کلا پاک. اینم راجع به
عام البلوا بودن، یعنی فراگیری
یعنی مسئله یه نفر دو نفر نباشه مسئله.
شما معمولا دلیل رو می‌بینید فتوای عامه.
آره دیگه فتوای عامه چی بوده؟ معلوم میشه همونی که عامه میگفتن خاطر عامه غالب. اینی که میگن فقه شیعه تعلیقه بر فقه اهل سنت به این معناست. یعنی عامه فضای حاکم بودن، اینا یه اقلیت بودن. در نتیجه جاهایی که اون رو قبول نداشتن مثل تعلیق نویس بودن، اینجاشو قبول نداریم، اونجاشو قبول نداریم، اونجاشو قبول نداریم. تعلیق نویسن یعنی همون. معلوم؟ پس یکی از راه‌های دیگه بحث عام البلوا بودن و عدم کثرت سواله. مجموعا شد 7 تا، درسته؟ این 7 تا راهی است که برای خدمت شما عرض شود احراز سیره مطرحه. این چند دقیقه شد؟ یکی از راه های سیره، یکی از راه های خدمت شما عرض شود فرق عامل و ضرورت، ضرورت اخصه، ضرورت مثل حفظ نظامه، نباشه به هم میریزه، 100 تا چیز دیگه به هم میریزه، مثلا نظام های اقتصادی به هم میریزه، نظام امنیت به هم میریزه، نظام سیاسی به هم میریزه، کل چیزهای دیگه هم به هم میریزه. اما عامل بلوا پایین تره. مثلا اکثر مردم با گازها روبرو هستن، بخارها روبرو هستن، راجب طهارت نجاست سوال نمی کنه. پس عام البلوا هست، سوال هم نداره.
بعد اینا معنی شواش قبلا هم گفتیم میشه یه چیزی باشه، مثلا عام البلوا بودن یه منشأی داره که منشأی غیر شرعیه.
بله این بحث بعدی ما الان سیره رو داریم بررسی میکنیم، تو همین الفائق بعدن ارتکاز هم بررسی میشه. به ترتیب کتاب الان میرسیم به طرق احراز عدم رد. طرق احراز عدم رد که بخوام شروع کنیم خودش 20 دقیقه میبره، به نظرم همینجا بمونه بهتره. انشالله باشه برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.